صالح يا آل الله، ولعنت على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. خب بحث در این بود که یکی از فروعی که مترتب شده بر اصل مثبت این بود که اگر فرض کردیم بین دو نفر تنازع شد در اینکه مالی که در ید دومی بوده و تلف شده است آیا ضامن این مال هست ام لا، برخی گفتند به این که ضامن مال هست به جهاتی، یکی از جهات این بود که گفتند مقتضای اصل عدم اذن مالک به شخصی است که مال در ید او تلف شده. خب از یک طرف مال در ید این شخص قرار گرفته بوده، طبق قاعده ید ضامن ماله، از طرفی اگر ید ید امانی باشه ضامن مال نیست، و اما اگر مالک اذن نداده باشه لا محاله متلف مال و ذلیت ضامنه. گفتن تمسک میکنیم به اصل عدم اذن و در نتیجه لازمه عدم اذن آن است که ید ید عادی و ید تعدی باشه و در نتیجه ضامنه. طبعا اشکال شده که این اصل مثبته، برای اینکه به نفی اذن میخوایم ثابت کنیم که ید ید عادی و ید متجاوز و در نتیجه ضامن مال مردمه. اما میشود گفت که نه، از روی اصل مثبت حکم به زمان نمی کنیم تا شما اشکال کنید که اصل مثبت حجت نیست، بلکه بهترین راه برای اثبات زمان فرمایشی است که محقق نائینی در مقان بیان کرده. اون فرمایش این است که ما اگر بنا شد یک عامی داشتیم و مخصصی بر اون عام وارد شد و اصل بتواند نفی مخصص کنه، عموم عام حجته. ما در مقام یک عام می داریم علالید ما اخذت حتی تعدی، و یک مخصصی بر این عام وارد شده و آن مخصص اینه که ما علال محسنین من سبیل، یعنی اگر ید ید احسان و امانی بود زمان نداره، یک جزء به اصل ثابت میشه و آن جزء عبارت از عدم اذن مالکه، یک جزء هم بالوجدان ثابته و آن این است که شخص دوم ید بر مال غیر گذاشته. خب پس یک جزء که ذل ید است بالوجدان، جزء دیگر عدم الاذن از مالک این هم بالاصل ثابت می شود در نتیجه دو جزء موضوع زمان، چون موضوع زمان اتلاف مال مردم یا ید بر مال مردم بدون اذن مالکه. ما این را ثابت می کنیم یکی را بالوجدان که ید بر مال مردم باشه و دیگری را به اصل که اصل عدم الاذن باشه. این یک راه. راه دوم این است که میگیم بر عام مخصص وارد شد، اما اصل نفی مخصص میکنه. عام علالیت بود، مخصصیت امانی بود، با اصل عدم الاذن امانت برداشته میشه، در تحت عموم عام داخله. پس حاجتی به اصل مثبت در اثبات زمان ذلیت و متصرف بلیت نخواهیم داشت. مرحوم استاد خویی می فرمود تقریب ناینی بسیار درسته که در مقام تنازع بین مالک و بین متصرف در مال، که مالک میگه ید تو ید زمانی است و متصرف میگوید ید من ید امانی است و ضامن نبودم، تقریب محقق نائینی برای تقدیم قول مالک به جاست، درسته. اما یک تفسیری لازم است که ذکر بشه. اون تفسیر این است که تارتا یکی میگوید ید تو امانی نبوده و متصرف میگوید ید من امانی بوده. اینجا حق با شماست که قول مالک به خاطر اصالت عدم اذن مقدمه. اما اگر فرض کردیم هر دو متفقند که ید ید امانی بوده، منتها یکی میگوید من به تو فروختم مال را، یعنی ید زمان بالعوض واقعی نبوده، بله هر دو قبول دارن که ید بلا اذن نبوده، الا اینکه یکی میگوید من به تو فروختم این مال را به 100 دینار، حالا هم که تلف شده در ید تو باید 100 دینار مرا بدهی. دیگری میگوید من از تو به هبه گرفتم و شما مال را به من مجانن و هبتن دادی. اینجا اصالت عدم اذن جاری نیست، برای اینکه هم مالک میگوید به اجازه من مال را گرفتی و هم متصرف هم میگوید با اذن تو در مال تصرف کردم. بنابراین اینجا اصالت عدم اذن جاری نخواهد شد. پس ما هستیم و دو ادعا. یک ادعا میگوید من ضامن مال نیستم چون هبه بوده. مالک میگوید ضامن به عوض مسما هستی چون بی بوده. اینجا دیگه قول بایع مقدم نیست، زیرا مقتضای اصل عدم زمان ذوالیدی است که هر دو در این که گرفتن او و تصرف او بی جا و بلا اذن نبوده متفقند. چون متفقند پس یکی مدعی زمانه و آن مالکه و دیگری مدعی عدم زمانه و آن متصرفه، لذا تبصره در فرمایش نائینی در این فرضه که اگر اختلاف در بیع و هبه باشه و الا اگر اختلاف در اذن و عدم اذن مالک باشه، علی القاعده مقدم قول مالک است به مقتضای هم عموم علالیت به انضمام اصالت عدم اذن. بسیار، تا اینجا فروعی که بر اصل مثبت مترتب شده بود به عرض رسید. بعد از فراغ از این فروع فقهی، جناب محقق خراسانی صاحب کفایه دو تنبیه به نام تنبیه سامن و تنبیه تاسع در ذیل اصل مثبت آورده است. بحث اصل مثبت را در تنبیه هفتم ذکر کرده و با شیخ همراه که اصل مثبت حجت نیست، چون که ادله استصحاب فقط آثار شرعی مستصحب را بار میکنه، نه آثار بالواسطه عقلی و عادی را. تا اینجا را قبول کرده و اصول مثبت را هم رد کرده. اما در تنبیه هشتم و نهم برخی از اصول مثبت را که به نظر بعضی اصل مثبت است تصدیق کرده که اینها حجتند و جزء اصول مثبت نیستند. ولذا جناب مشکینی رحمت الله علیه در حاشیه کفایه می‌فرماید که این دو تنبیه تذییل است برای تنبیه هفتم و جاش این بود که به عنوان دو تذییل آقای آخوند ذکر کنه، نه دو تنبیه مستقل. حقم با ایشون آقای مشکینی حالا به هر حال در تنبیه هشتم که به اصطلاح ما تذییل اول است، اشاره ای به اشکال بر شیخ انصاری داره. مرحوم شیخ انصاری فرموده است که اگر اثری برای یک کلی بار شود، اثبات این اثر برای فرد خارجی نیز جزء اصول مثبته بعد مثل میزنند به اینکه اگر یک اصلی برای سواد یا بیاد اثری ثابت کنه، اگر یک حکم شرعی برای سواد بیاد ملکیت مترتب شود، اثبات این حکم شرعی برای اسود و ابیض و ملک خارجی که جزئی و فرد است، این هم یک نوع اصل مثبت و حجت نیست. این گفته شیخ انصاری. آقای آخوند در تنبیه هشتم می‌فرمایند خیر، اگر اثری برای کلی طبیعی مترتب شد، اگر در شریعت مقدس حکمی برای کلی شرب خمر مترتب شد، اثبات این حکم برای فرد این اصل مثبت نخواهد بود، بلکه این از قبیل تطبیق کبرا بر صغراست و چون بین فرد و کلی طبیعی اتحاد در وجود مسلم و محققه، پس اگر حکمی برای کلی ثابت شد، ترتب این حکم بر فرد این از قبیل اصل مثبت نیست، بلکه همان حکم مستصحب است که برای فرد ثابت میشه. مثلا اگر حکمی در شریعت برای شرب خمر ثابت شده و ما استصحاب کردیم بقای خمریت مایعی را و زید این خمر مستصحب را نوشید، حکم کلی شرب خمر بر زید مترتب خواهد شد و این اصل مثبت نیست، چون که تطبیق کبرای کل شرب خمر حرامون بر این فرد خارجی مستصحب، این از قبیل اثبات حکم برای لازمه عقلی و عادی نیست تا اصل مثبت باشه، بلکه این اثبات و حکم کلی لفرد الکلی است که این از قبیل اتحاد است نه از قبیل تلازم و لازم. دقت کرده این توضیح مطلب، توضیح مطلب آن است که بلا شک اگر جزئی خارجی قبلا دارای حکمی بود و بعد در بقاء اون حکم شک کنیم، بلا اشکال استصحاب موضوع جاری خواهد شد و بل اتفاق حکم سابق موضوع برای مستصحب جاریه. مثلا اگر یقین داشتیم زید قبلا عادل بوده و جواز اقتدا و تقلید برای او ثابت بود، بعد از یک هفته اگر شک در عدالتش کردیم، استصحاب در موضوع که عدالت است جاری است، ناگزیر حکم هم که جواز تقلید و اقتداست ثابته. این بلا خلاف. قسم دوم جایی است که حکم برای لازم موضوع یا ملازم موضوع یا ملزوم موضوع یا شیئی که ملازمه با موضوع دارد ثابت باشه. مثلا حکم برای تحید ثابت باشه که لازمه جسمه، حکم برای عین و متا که لازمه وجود جسم ثابت باشه، یا برای ملازم موضوع مثل اینکه وجود حاتم ملازم با وجود جود حاتم است، اینجا هم بلا ریب استصحاب در موضوع اثر لازمه عقلی و عادی و ملازم را اثبات نخواهد کرد بلا خلاف. اینم درست. پس اولی بلا خلاف جاری است و دومی بلا خلاف اصل مثبت است و غیر جاری. قسم سوم آنجایی که حکمی برای کلی ثابت باشه، خواه کلی باب عیسی قوجی باشه مثل جنس و نوع و فصل، یا کلی باب برهان باشه مثل زوجیت نسبت به اربع، و به قول دیگر خارج محمول، چیزی که از ذات شیء خارجه ولی حمل بر شیء می شود. و ها کذا اگر کلی امر اعتباری باشه، برای یک منشأ انتزاع و منشأ امر اعتباری، مثل حکمی که برای ملکیت و زوجیت است مترتب کردن بر ملک خارجی و زوج خارجی، آقای آخوند میگویند این چهار نوع جنس، فصل، نوع خارج محمول، این چهار قسم که اعتباریات هم جزء خارج محموله، در این چهار نوع اگر استصحاب در کلی جاری شد، ثبوت استصحاب برای فرد جزء اصل مثبت نیست، به خاطر اتحاد مستصحب با فرد خارجی. پس اگر استصحاب در جنسی جاری شد، حکم جنسی یا در حکم نوعی یا در حکم خارج محمولی از قبیل مالکیت و زوجیت، اگر حکمی برای این کلی ثابت شد، اجراء حکم در فرد این کلی از قبیل اصل مثبت نیست، چون که کلی با فرد متحد است، نه ملازم است و نه از قبیل لازم و ملزومه تا اینکه اصل مثبت باشه. درست آیون؟ پس اونگاه که مولا بگوید از زانیت و زانی، فجلدو کل واحد منهما مئت جلده، یا بگوید من شرب الخمر یضرب 80 جلده، میگیم اگر این حکم به طور کلی گفته شد، حالا در مورد فردی مثل زید و امثالها، اگر استصحاب، اگر این فرد حکم کلی برای او ثابت باشد، ابدا این از قبیل اصل مثبت نیست. چرا؟ دقت کنید آقایانی که تازه تشوردن این نکته را یادگار داشته باشند. چرا؟ برای اینکه پیوسته به عهد رسید، احکام شریعت از قبیل قضایای حقیقیه است. در قضایای حقیقیه حکم روی طبیعت به ما هو طبیعیون نرفته است، بلکه حکم روی طبیعت به ما هو مرآت للافراد رفته است، اون هم نه برای افراد معدوم، بلکه برای افراد موجود. مثلا اگر میگوید شرب الخمر حرامون، یا از زنا یوجب الحد، پر واضحه که این حکم روی شخص زید و عمرو و خمر این خانه و خمر رنگ قرمز و خمر محصول من الزبیب نرفته، بلکه حکم روی کلی شرب هم و کلی زنا رفته، اما این کلی به ما اینکه مرآت افراد خارجی است، باز نه افراد معدوم، چون شرب معدوم که حکمی نداره، یا زنایی که این وجود پیدا نکرده که حرمت و حدی نداره. پس خوب رفته روی موضوع، اما این موضوع مرآت است برای افراد مفروض الوجود. معناش اینه که هر شربی که در خارج است محکوم به حرمته، هر زنایی که در خارج تحقق پیدا کند محکوم به حد و یا محکوم به حرمت. پس میگوییم بقای حکمی که روی کلی رفته، ثبوت این حکم برای فرد علاوه بر اینکه کلی طبیعی با فرد متحد است، نه لازم و ملزومه، به قول استاد خویی بالاتر به آیا آخون عرض می کنیم. میگیم نه فقط بر اساس اینکه تلازم نیست، بلکه اساساً با دقت کنید، اساساً بازگشت حکم در قضایای شرعیه که به نهج قضایای حقیقیه است، بازگشت حکم به ثبوت حکم برای افراد خارجی است. پس کجا اصل مثبته؟ مولانا اگر حکمی به طریق کلی استصحاب شد، ثبوت این حکم برای افراد موضوع بلا ریب اصل مثبت نیست، بلکه مستقیما حکم برای موضوع ثابت شده از دیدگاه ما، و به فرد هم اگر دیدگاه ما را نپذیرید میگیم حرف آقای آخوند متجه است که این داخل در اصل مثبت نیست. منتها یبقى الکلام در کلیات اعتباری و اون کلیاتی که محمول به ذمیمه اند، مثل سواد و بیاض، به امید روز آینده، و اینکه انشاءالله مطلب جا افتاده باشه که فردا تکرار لازم نباشه. صلی الله